بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادامه بحث در تبیین جمله نورانی ولا الضالین. مهمترین پیام این فراز همانطور که در جلسات گذشته اشاره شد، تلاش برای شناخت شیوه های اضلال شیاطین جن و انس، که تا انسان با این شیوه ها آشنا نشه که چجوری شیاطین جن و انس انسان رو گمراه میکنن، چگونه و با چه ابزارهایی که ابزارهای جنگ نرم دشمن محسوب میشن، سبب میشد که انسان از راه صحیح منحرف بشه. تا کنون شش شیوه رو، شش ابزار رو توضیح دادیم: دروغ، دین تراشی، تحریف آدیان آسمانی، تظاهر به خیرخواهی، سوء استفاده از هنر، سوء استفاده از تمایلات نفسانی. هفتمین شیوه اضلال ایجاد اختلاف هست، ایجاد تفرقه. یکی از کاربردی ترین شیوه های شیاطین جن و انس برای گمراه کردن پیروان ادیان آسمانی و پیشگیری از پیشرفت و توسعه جوامع دینی، در حقیقت ایجاد تفرقه و اختلاف میان پیروان ادیان آسمانی است. این آیه نورانی سوره قصص آیه 4: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون در زمین که مخصوص سرزمین مصره، برتری جویی کرد، برتری جست و مردمش را دست دسته، گروه گروه کرد، تفرقه انداخت میان مردم. سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن یه سیاست شیطانیست که فرائنه و مستکبران هر زمان و هر عصر برای تداوم حکومت خودشون از این سیاست بهره می گرفتن، همین در حال حاضر هم بهره می گیرن. از این جهت هستش که قرآن کریم در آیات متعدد مردم رو از این که در دام سیاست دشمنهای اسلام و دشمنهای ادیان اسلامی قرار بگیرن تحذیر میکنه. این کلمه شیع و جعل اهلها شیع، شیع در چند آیه از آیات قرآن آمده، یکی در آیه 105 سوره انعام هست: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. خدا قادر است که کیفر بده شما رو، در مقابل گناهاتون چند جور شما رو عذاب کنه. یکی من فوقكم، صیحه آسمانی، تحت ارجلکم، زلزله از زیر پا، سومین عزا او یلبسکم شیعه، شما رو به دست خودتون معذب کنه. گاهی وقت خدا انسان رو برای گناهان خود، کیفر گناهانش، به دست خودش مردم رو عذاب میکنه. یعنی دست دست، گروه گروه شده، این گروه به اون گروه بد بگه، اون حزب به اون، به جون اون حزب بیفته، این حزب به جون اون حزب بیفته، اساس دین رو از بین ببره. این شیعه در این آیه آمد. در آیه 23 روم، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. مشرک نشید. یکی از نشانه های شرک، جامعه شرک، اینه که با همدیگه اختلاف دارن، به جون همدیگه میفتن. توحید مردم رو به وحدت دعوت کرده، جامعه اسلامی جامعه متحده. اگر علائم اختلاف و چند دستگی و به جان همدیگه افتادن، این علامت شرکه. من الذین لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. اینجا دسته دسته شدن، حزب حزب شدن، به جون همدیگه افتادن. کل حزبن و ما لدیهم فرحون، هر حزب با اون چیزی که دارن خوشحال. همین میگن هر راه درست همینیست که ما میگیم، حرف درست همین حرفیست که ما میزنیم، نامزد صحیح همینه که ما میگیم. یعنی به جون همدیگه افتادن. حالا اگر به جون همدیگه نیفتن، تخطئه نکنن، تخریب نکنن، عیب نداره. به قول حضرت امام میفرمود که اختلاف طلبی اختلاف نظری، ولی کن اگه افتادن تخریب، این میشه همین کل حزبن به مولدیم فرهون. این یکی از نشانه های جامعه شرکه. آیه 159 از سوره انعام، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. باز شیعه اینجا هم تکرار شده. اونها که دین خودشون رو در دین خودشون دسته دسته شدن، تفرقه پیدا کردن، و کانو شیعا، هر دسته یه طرفی رفتن، هیچ ارتباطی با تو ندارن، یعنی هیچ ارتباطی با مکتب اسلام ندارن. یعنی این دسته دسته شدن، این علامت چیه؟ علامت جامعه شرکه. با مکتب اسلام، در واقع جامعه اسلامی رو به کلمه توحید و توحید کلمه دعوت میکنه. این است که انقدر مهمه مسئله وحدت کلمه، انقدر مهمه که امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه اختلاف در جامعه اسلامی نیه، خودش رفت کنار. رفت کنار برای اینکه جامعه اسلامی، با اینکه میدونست حق حق اوست. این رو در نهج البلاغه نامه 62 در منشور حکومت مصر حضرت میفرماید که فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزع جهاز الامر من بعدهی ان اهل بیته. اصلا تو ذهنم نمی اومد که بعد از پیغمبر سراغ غیر من برن، با اون همه توصیه هایی که پیغمبر کرده بود، از اهل بیت بیان این رو جدا کنن. ولا انهم منحوها انی من بعده، اصلا به فکرم نمی رسید که این بعد از پیغمبر مسئله ولایت رو از من دور می کنن. فما رانی الا انفیال الناس علا فلان بیوای اونه فامسک تویتی. مدتی هم بیعت نکردم، اشاره به همون چند ماهی هستش، شش ماهی هستش که بیعت نکرد. فامسک تویتی حتی رأیت راجعتم من الناس، دیدم اگه من بیعت نکنم، اگر من اختلاف بیاندازم چی میشه؟ مردم از اسلام برمیگردن، جامعه اسلامی دچار اختلاف میشه. و یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله. دین اسلام از بین میره. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او هدما تكون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم التي یمتا. من دیدم یه مشکلی برای جامعه اسلامی پیدا میشه اگه من بیعت نکنم، که اصلا از اینکه من حاکم نباشم، علی حاکم نباشه، اون خطرش بیشتره. خطر اختلاف از خطر حاکم نبودن امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ چون اصل اسلام از بین میره. بله، البته اینکه ولایتی که چند روز بیشتر نخواهد بود. یزول من ها ماکان کما یزول، مثل سراب از بین می رود. او کما یتغشا است، مثل ابر از بین می رود، رد می شود. فنهضت فی تلک الاحداث حتی راه الباطل و زهق الباد بعد من، که من خودم رو کنار کشیدم. برای چی؟ برای اینکه اختلاف نشه، برای اینکه اختلاف پیش نیاد. علی میگه من رفتم کنار. یا در اون شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی که یکی از علما اهل سنت است، این روایت رو نقل میکنه، میگوید روی عنه یعنی عن علی علیه السلام ان فاطمه حرزت هو یوما على النهوض والوصول، همسر بزرگوارش یه وقتی خیلی حضرت رو تشویق کرد که خب قیام کن، مخالفت کن. فسمع صوت المؤذن، دی صدای الله اکبر میاد، تا رسید اشهد ان محمد رسول الله. تاس این به این جمله رسید، فقال لها ایسر رو که زوال هذا النداء من الارض، آیا دوست داری که این دیگه این صدای از اون شنیده نشه از زمین؟ قالت لا، فرمود نه، از کرد نه. قال فانه معقول، همین که من میگم، اگر من اختلاف، اگر من بیعت نکنم، اگر من قیام کنم، چی میشه؟ اختلاف میشه و اصلا اسلام از بین میره. اینقدر مسئله وحدت امت اسلامی مهمه. باز در روایت دیگری در نهج البلاغه خطبه 127 میفرماید ولزم السواد الاعظم، ملازم سواد اعظم باشی. سواد اعظم یعنی چی؟ یعنی اکثریت توده دیندار جامعه، همراه اونها باشی، اختلاف نکنید. چرا؟ فإن يد الله مع الجماعة، دست خدا با جماعته. هیچ کاری که سبب اختلاف جامعه است نکنید. و ایاکم والفرقه، از اختلاف بپرهیزید. فإن الشاذ من الناس للشیطان، چون اگه کسی از جامعه اسلامی جدا بشه، در واقع طعمه شیطان میشه، فریب شیطان رو میخوره. کما ان الشاذ من الغنم لذه، همون که اگه گوسفندی از گله عقب موند، این طعمه گرگ میشه. حواستون جمع باشه، این روایت خیلی عجیبه، مخصوصا برای همه مسلمان ها، به ویژه برای کسانی که میخوان این انقلاب اسلامی که دستاورد 1400 سال خون و شهادت میخوان تداوم پیدا کنه. سندش هم صحیحه، کافی جلد دوم صفحه 345 میفرماد ان شیطان یغری بین المؤمنین، شیطان تلاش میکنه که دو تا مسلمون رو به جون همدیگه بندازه. اینو علیه او میشورونه، اونو علیه، بر ضد دیگری تحریک میکنه. یغری یعنی تحریک میکنه، این علیه او، اون علیه این، این حزب علیه اون حزب، اون حزب علیه این حزب، این دسته رو در مقابل او، اون دسته رو در مقابل این. ما لم یرجع احدهم عن دینه، تا یکی از این ها دوتا مسلمون یکشون از دینش دست بر نداره، شیطان دست بردار نیست. اونقدر تلاش میکنه که بین دوتا مسلمون اختلاف ایجاد کنه تا بالاخره یکشون دست از دین برداره. فاذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه، وقتی که دینشو دست از دینش برداشت، یه به پشت میگیره، میخوابه شیطان و میگه چی؟ میگه و تمدد، میگه آخه، یه تمددی میکنه و میگه فقال فزت، موفق شدم. فزت یعنی موفق شدم، کامیاب شدم. فرحم الله امرا ان الف بین ولیین لنا، خدا رحمت کند، امام باقر دعا میکند، خدا رحمت کند کسی رو که، هر کس رو که میان دو تن از دوستان ما الفت برقرار کنه. اگه ببینه اختلافشون شده، این اختلاف رو چیکار کنه؟ این اختلاف رو از بین ببره. یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا، بعد کلی میگه ای گروه مؤمنان، با همدیگه الفت بگیرید، محبت داشته باشید، مهربون باشید، از هم جدا نشید. ملاحظه میکنید که انقدر این مسئله مهم هست، انقدر اهمیت داره، چون مهمترین کاربرد چیه؟ در از دین زدایی از جامعه داره. خیلی کاربردش زیاده. نقل میکنن از آیت الله اسد محمد تقی خونساری که از مراجع بزرگ بوده، ایشون مدتی از بزرگان مراجع بوده که در زمان خودش هم خیلی انقلابی و در مقابل حکومت در عراق اقداماتی داشتن که بعد تبعید میشن به هندوستان. خیلی چیز عجیبیه. ایشون با یکی از دوستان با یه واسطه از ایشون نقل میکرد، میگفت ایشون میگفت موجه که در هندوستان تبعید بودیم، دیدیم که یک بنده خدایی رو که یک کسی قیافش یه افسر انگلیسی هست، اون موقعی که انگلستان اونجا حاکم بود، بله یه افسر انگلیسی که عده‌ای از سربازهام زیر دستش هستن، خیلی قیافش آشنا به نظر میاد. یکی بهش گفتم مثل که آشنا به نظر میگو. آره. گفت چی هست؟ گفت همین روزخونه چیز هستم که میبادم همیشه روزه حضرت فاطمه میخونه، روزه پهلوی شکسته میخونه. من انگلیسی بود، پول میگرفته برای اینکه چی؟ این بیاد بین شیعه و سنی چیکار کنه؟ روزه حضرت فاطمه بخونه در یه جاهایی که چیز هست، سنی رفت اهل سنت رفت آمد، برادران اهل سنت رفت آمد دارن، بیان این روزه رو بخونن که اینا رو به جون هم دیگه بندازن. میگه من مأمور بودم اونجا، حالا میگه یا ریش تراشیده و چی، حالا یه ده سربازای انگلیسی زیر نظرش. این یه سیاست خیلی مهمه. الان هم یکی از مهمترین ابزارها، شیوه های مقابله با اسلام، با انقلاب اسلامی، با تداوم انقلاب، همین مسئله اختلاف است که داعش یک نمونهش هستش که بین مسلمان ها بیاد چیکار کنه، بیاد بین مسلمان ها اختلاف بندازه. این هم همونه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 192 ببینید چی میفرماید. در خطبه قاصع است، خیلی خطبه آموزنده مهمیه، بگید همشو بخونید که خیلی جالبه. میفرماید ان الله سبحانه قدمتن علی جماعت هذه الامه فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه. میفرماید خداوند سبحان بر جماعت این امت منت نهاد و این رشته الفت رو، رشته همبستگی رو در که در سایه اون زندگی می کنند و در پناه اون می آرامند، هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها و يعبون الى كنفها. این با همدیگه اینها رو متفق کرد، متحد کرد، اختلاف رو از میان اونها برداشت. لأنها این نعمت، این نعمت اتحاد، نعمت جماعت، ارجح من کل ثمن. خیلی تعبیر عجیبی هست، اصلا نمیشه باهاش قیمت تعیین کرد. نمیشه برای این که وحدت کلمه امت اسلامی نمیشود قیمت تعیین کرد. چرا؟ لأنها ارجح من کل ثمن، از هر قیمتی قیمتش بالاتره، از هر بهایی فزونتره، و اجل من کل خطر، از هر مهمی مهمتره. در اسلام هیچ چیزی مهمتر نیست، هیچ ابزاری برای از بین بردن اسلام و محق دین از اختلاف کارایش بیشتر نیست، و هیچ ابزاری برای تداوم اسلام، برای تداوم انقلاب اسلام، از وحدت کلمه بیشتر. این بود که با وحدت این کلمه این انقلاب پیروز شد، با وحدت کلمه هم تداوم پیدا. دشمن از هر راهی میخواد چیکار کنه؟ این وحدت کلمه رو از بین بره. خب حالا اسلام برای این که وحدت کلمه در جامعه اسلامی حفظ بشه چیکار کرده؟ فقط توصیه کرده؟ نه. اولا دو تا برنامه داره، در واقع دو برنامه اساسی در اسلام هست برای اینکه جامعه اسلامی در دام شیاطین جن و انس نیفتن، گرفتار نشن و اسلام از بین نره. یکی چی؟ یکی اینکه موانع الفت رو باهاش مبارزه کرده. موانع همبستگی، موانع همبستگی چیه؟ مثل حسد، مبارزه با حسد. مبارزه با کینه، مبارزه با کبر، مبارزه با بدخلاقی، عیبجو، اینا همه چیزهایی هست که سبب میشه چی بشه؟ دو تا مسلمون، دو تا گروه، دو تا جریان سیاسی یا دو تا جریان فرهنگی به جون همدیگه بیفتن. اسلام با این موانع که در واقع ریشه های وسوسه های شیطانی و هوس های نفسانی است و با اینها مبارزه کرد. حتی آمده همه اموری که سد راه الفت هستن این رو آمده ممنوع کرده، از جمله این که دوتا مسلمان با هم دیگه قهر باشن، دوتا خواهر مسلمان با هم دیگه قهر باشن، دوتا برادر اسلامی با هم دیگه قهر باشن. اسلام اجازه نمیده بیش از 3 روز با هم دیگه. لا، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا هجرت فوق الثلاث، بیشتر از 3 روز قهر کردن دوتا مسلمان جایز نیست. اگه اسلام رو قبول داره نمیتونه بیش از 3 روز با هم دیگه قهر باشن، نمیشه. این یک زمینه سازی. پس یک زمینه سازی کرده به این معنا که موانع رو برطرف کرده. دومین کاری که کرده برای اینکه هماهنگی و الفت روحی بین مسلمان ها ایجاد بشود، که در واقع تا روح ها با هم دیگه تناسب پیدا کنند، انسان از نظر روانی انسان با دیگه تناسب پیدا نکنه نمیتونه با هم دیگه الفت بگیره، که امیرالمومنین اسلام دیگه روایت قشنگی داره میفرماید ان النفوس اذا تناسبت ائتلفت، وقتی دو تا جان با هم دیگه تناسب داشته باشن الفت پیدا میکنن، تا تناسبی نباشه بین اونها الفت پیدا نمیکنه. خب از یه طرف آمده موانع رو برطرف کرده، از یک طرف آمده یک سلسله برنامه‌هایی رو گذاشته برای نزدیک شدن دلها به یک دیگه، دستورها، عملهای سیاسی، اخلاقی، عملی که سبب می شود انسان هماهنگی روحی پیدا کنه، تناسب روحی پیدا کنه، تناسب روانی پیدا کنه. یکی از اونها در واقع، یکی از دستورالعملهای اسلام در این جهت این که انسان، اسلام دستور داده که همه تون از بهترین انسانها پیروی کنه، به طور مشخص از اهل بیت. اصلا دستور اهل بیت به موالاتکم در آخر زیارت جامعه میخونید که ائتلفت الفرقه، دوستی اهل بیت، دوستان اهل بیت. یکی از آثار علاقه به اهل بیت این است که انسان رو چیکار میکنه؟ با همدیگه دوستان اهل بیت در کنار همدیگه قرار میگیرن. پیروی از ولایت فقیه در زمان غیبت باز یکی از محورهای چیه؟ محورهای اتحاد جامعه اسلامی است. علاوه بر همه برنامه‌هایی که اسلام داره، خیلی جالبه، چند تا برنامه داره در شبانه روز برای اینکه هم در شبانه روز، هم در هفته، هم در سال، برای اینکه مسلمان‌ها با همدیگه الفت پیدا کنن. هر شبانه روز نماز جماعت محله در محله میگه جمع شید نماز جماعت بخونید. نماز جماعت در واقع یک دستورالعمل سیاسی فرهنگی اسلام هست برای جمع کردن دلها، برای اینکه دلها با هم دیگه چیه؟ نزدیک بشن. هر روز چند روز شبان در شبانه روز، صبح، ظهر، شب، اینا دور هم دیگه جمع بشید نماز با جماعت بخونید. حتی اگر دو نفر یه جا هستید یکیشون امام جماعت بشید، یکیشون اقتدا کنه اینجا نماز جماعت بخونه. این خودش برای چیه؟ برای تألیف دل. هفته یه بار برید نماز جمعه. نماز جمعه یک اجتماع بزرگتره، در واقع چیکار کنید؟ در بیان که تا یه فرسخی، تا موقعی که، تا اونجایی که امکان داره اینا دو همدیگه جمع بشید، چیکار کنید؟ اینجا نماز جمعه بخونید. باز برای هماهنگی، برای تناسب روحی هست. بالاتر از این، هر سال در نماز عید فطر، در نماز عید قربان با هم دیگه جمع بشید، در سالیان دو بار اجتماع بزرگتر داشته باشید. از این بزرگتر سالیانه حج، باز این برنامه است که برای چیه؟ برای وحدت کلمه امت اسلامه. یعنی یه دستور عمل بین المللی است که همه مسلمان ها از هر نقطه‌ای که زندگی میکنن من کل فج عمیق بیان با همدیگه چیکار کنن، با همدیگه کنار همدیگه قرار بگیرن و اینجا همبستگی جهانی پیدا کنن. مرحوم فیض کاشانی، محدث کاشانی، ایشون وقتی که اشاره میکنه که نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان و کنگره بزرگ حج در واقع زمین ساز و انس و الفت و وحدت کلمه امت اسلامه، یه چند جمله داره جالبه. میگه از اینجا بر لبیب متفتن، متفتن انسان باهوش، ظاهر میشود که غرض شارع در جمیع تکالیف شرعیه تحصیل این نوع الفتی است که هدف اینه که میخواد با هم دیگه همبستگی پیدا کنن که مستحفظ نظام کل عالم تواند بود برای حفظ نظام. لذا بعضی از حکما گفتن همچنان که دعوت جمیع انبیا از حیثیت علم اثبات توحید پروردگار است و نفی شریک از او، از روی عمل نیز به حصول وحدت راجع میگردن. همونطور که از نظر علمی انسان به وحدت خدا میرسه، از نظر عملی هم اگر انسان عامل باشه به دستورات اسلام، عامل باشد به دستورات دین ادیان آسمانی، این منتهی می شود به چی؟ به اتحاد، نه اینکه به جون هم دیگه افتادن. خب یه نکته هم عرض کنیم که دیگه پایان عرایزم باشه. در همون خطبه‌ای که اشاره کردم، خطبه 192، میفرماید، اشاره میکند امیرالمومنین به درس میدهد، در واقع هشدار میدهد به مسلمان های زمان خودش، که میگه قبل از اسلام انقلاب هایی بود. همین خطبه در این، اگه بگیرید این خطبه 192 رو مطالعه کنید، خیلی خطبه آموزنده است. انقلاب هایی بود که با وحدت کلمه شروع شد، اونقدر که اختلاف افتاد بینشون چی شد؟ ذلیل شدن و از بین رفتن، شکست خود. از دو انقلابی نام میبرد که قبل از اسلام به وسیله اختلاف شکست خورد. بعد در پایانش میفرماید، بله، پیروزی نهضت اسلامی به رهبری پیغمبر اکرم رو اینجوری تحلیل میکنه: فنظروا الى مواقع نعم الله حين بعث اليهم رسولا فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته الفتهم كيف نشرت النعمه عليهم جناح كرامتها واصالت لهم جداول نعمتها. میگه وقتی که پیغمبر آمد، مهمترین هنر، یکی از مهمترین هنرهای پیغمبر این بود که اومد وحدت بین امت ایجاد کرد و با این وحدت بود که اسلام پیروز شد. بعد به اطرافی های خودش هشدار میگه، میبینم که دارید تفرقه میکنید، میبینم که دارید، در ادامه این فرمایش هست که میبینم که این تفرقه داره شماها رو، آینده اسلام رو به خطر میاندازه، حواستون جمع باشه، که هشدار گوش ندادن. و بعد از امیرالمومنین اسلام، انقلاب اسلامی صدر اول شکست خورد و در واقع شیاطین جن و انس پیروز شدن. این هشداری است برای همه ما که حواسمون جمع باشه. دستاورد خونهای 1400 سال خون و شهادت با اختلاف، خدایی نکرده، این از بین نرود. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.